أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با نیاز به مقدمه اول برای جریان اطلاق بود. مقدمه اول از مقدمات حکمت عبارت بود از احراز مقام بیان. گفتیم مرحوم آقای حائری منکر شده بودند، امام به آقای حائری دیروز یه پاسخی دادند، و بعد این که یک اختلافی هم بین مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای شیخ و همچنین مرحوم ناینی بود، بهش اشاره کرد. بحث خودمون رو مطرح کنیم، جنبندیمون رو، که کاملا با آقای آخوند همدلیم، لذا اون چیزی که مطرح خواهیم کرد در حقیقت بیانیست از فرمایش مرحوم آقای آخوند. وقتی که میخواییم تصویر بکنیم، وقتی که من به شما میگم اعتق رقبتن، مراد استعمالی من از اعتق رقبتن چیه؟ مراد استعمالی از اعتق رقبتن میتونه اتق همه رقبات بلا فرقی هر کدام شد، یعنی مطلق باشه. میتواند هم مجمل یا محمل باشه. من الان که به شما میگم اتق رقبه کن، ممکنه در مقام بیان تمام مرادم باشم، لذا در این لحظه در محدوده مراد استعمالی، چون در مقام بیان تمام مرادم هم هستم، واقعا مطلق رو اراده کردم. میتونم هم در مقام بیان نباشم. بل جمله میخوام بگم حضرت عالی باید بدونی یه اتق رقبهی بکنی. حالا این که این اتق رقبه چه صورتی داره، چه حکمی داره، چه مشخصاتی داره، انشاءالله عند الملاقات بیان میکنه. هنوز به دایره مراد جدی نرسیدیم. در مرحله مراد استعمالی یا مقام بیان رو احراز میکنیم مطلق، یا مقام بیان رو احراز نمیکنیم محمل. در مرتبه بعد اصالت و ظهور میاد. تو مرتبه اول مراد استعمالی پیدایش ظهوره، بعد این ظهور اصالت و ظهور میگه این ظهور حجته. پس بین اصالت و ظهور که حجیت ظهور رو ثابت میکنه با پیدایش ظهور فرق بذاریم. پیدایش ظهور مربوط به مراد استعمالی است. حالا که این ظهور پیدا شد، بعدن عقلا با اصالت و ظهور میگن این ظهور پیدا شده این ظهور حاصل شده حجت است. این میشه مرتبه دوم. در مرتبه مراد استعمالی اگه در مقام بیانی اطلاق ظهور پیدا میکنه، اگه در مقام بیان نیستی احمال ظهور پیدا میکنه. کلام شما در مرتبه مراد استعمالی یا ظهور در احمال پیدا میکنه یا ظهور در اطلاق پیدا میکنه. حالا اون چیزی که ظهور دارد اصالت و ظهور میگه حجته، اصالت و ظهور میگه حجته. اگر اطلاق ظهور پیدا کرده بود اصالت و ظهور میگه مطلق حجته، اگر احمال ظهور پیدا کرده بود اصالت و ظهور میگه احمال حجته. هر آنچه در مراد استعمالی ظاهر است به وسیله اصالت و ظهور در مراد جدی حجت میشود. خب همینجا توجه کنیم که اگر قید متصل باشه مانع از تشکیل چی میشه؟ ظهور میشه. پس قید متصل مانع میشه از اینکه ظهور در اطلاق شکل بگیره. این اگه من از اول گفتم اعتق رقبتن مؤمنه از همون اول، این نمیذاره ظهور شکل بگیره. اما قید منفصل چی؟ قید منفصل بعدها میاد، این ضرر به ظهور نمیزنه، مانع حجیت میشه. اگه الان گفتم اعتق رقبتن، بعد یک ماه گفتم لا تعتق رقبتن فاسقه، که میخواد بیاد قید بزنه. خب اگر قید منفصل باشه این در مراد جدی تصرف میکنه، یعنی میگه مطلق که مراد استعمالی بود که سر جا خودشه، منتها میخواستی اصالت و ظهور جاری کنی، اون مطلق رو بگی حجت، جلوشو میگیره. میگه نمیشه. معلوم میشه آنچه به مراد استعمالی اراده شده بود دیگه مراد جدی نیست، مراد جدی تغییر خورده است. همین فارق بین پس قید متصل و قید منفصله. با این تو مقدمه بعدی هم کار داریم، همینجا یاد بگیریم راحت دیگه اونجا مبور میکنیم. چه گفتیم تا حالا؟ شالوده بحثمونو گفتیم، مهمم هست به همین سادگی روونی یاد بگیر. کلام که از دهن من میاد بیرون این یک مراد استعمالی پیدا میکنه. من میگم چی به شما؟ میگم برو آب بیار. آب بیار یک ظهوری داره در چی؟ در آب آوردن. منتها اگه من در مقام بیان باشم ظهورش در اطلاقه، اگه در مقام بیان نباشم ظهورش در احماله. کاری به این که احماله یا اطلاقه نداریم. اگه اطلاقه اطلاق، اگه احماله احمال. بعد این دوتا با اصالت و ظهور وارد اراده جدی میشه. این تیکر آخون نگفته بود، ما داریم شرح عبارت آخون میکنیم. احمال هم میتواند به مراد جدی ثابت بشه که حجیت پیدا بکنه. بله قانون اساسی محمله ولی حجته. اون تیکه‌ای که گفتیم آقای دیروز از عبارت آقای حائری خوندیم، گفتیم یه تیکه‌ش یه حاشیه‌ای برش داریم، تو برگمونم نوشته بودیم زیر عبارت آقای حائری. آقای حائری گفته بود واقعیت در اراده جدی یا اطلاق یا اهمال، گفتیم یا اطلاق یا تغییر، گفتیم نه ممکنه خود محمل مراد جدی بشه. خود محمل مراد جدی بشه. قانون اساسی مراد جدیه، از این کلامی که صادر شده محمل صادر شده. یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان نبوده، ولی واقعا مراد جدی بوده، شوخیشو نبوده. محمل ظهوره، بله. پس کلام این عبارت مراد جدیش همون بود. بله. محمل دوباره رفتی تو همون حرفایی که نبودی، دو سه ماه سر کلت پیدا نبود اومدی. محمل صد بار گفتی، محمل اصولی با لا تائلات گفتن متفاوته. محمل یعنی چیزی که مطلق نیست. محمل در عبارت عوام خارجی ما که بیرون صحبت میکنیم یعنی محمل، پوچ، بیمعنا. محمل در اصطلاح اصولی ما یعنی چیزی که در مقام بیان نیست، فوش نیست. محمل اگه میگیم آقای زید محمل حرف زد، توهین بهش نکردیم، یعنی در مقام بیان نبود. بله حکیم محملم حرف بزنه، تمام قرآن به این بیان محمله، اطلاق نداره، باید بعدها با روایات ما مقید شد. بسیاری از فرمایشات مولا الموحدین در نهج البلاغه محمله به این بیانی که عرض کردیم، به این معنا. معنای محمل اینجا تو عبارتهای اصول به معنای پرت و پلا، به معنای لا تائلات، به معنای بی معنا، به معنای حرف رو هوا نیست. محمل معنای خود شده. خب مرحوم آقای حائری همینجا آمده بود گفته بود که در محیطه مراد استعمالی احتیاج به احراز مقام بیان نیست، هرچه لفظ آمد، هرچه موضوع له لفظه، همون مراد استعمالی است. خب همین امام اشکال گرفته بودن، غلطه. ما دیروز طبعا لحضرت امام گفتیم حرف امام درسته، حرف آقای حائری ظاهرا تمام نیست. چرا؟ چون در محدوده مراد استعمالی اگه مقام بیان باشه مطلقه، اگه نباشه محمله. و و آقای حائری دیروز به یه اصالت و ظهور، ببخشید یه اصالتی، یه اصالت لحاظ اصالی، اصالت لحاظ اولیه اصلی تمسک کرده بود. گفتیم این عبارت نخرای همون چیه؟ احراز مقام بیان، چون این اصل نداریم. دیروز چون توضیح آقای حائری رو دادیم دیگه دوباره وارد نمیشه. خب این عبارتمون رو ببینیم. صفحه از اون ما میگوییم 189 ها، شماره 4 ببینید. حضرت امام بر مرحوم حائری اشکال میکنن در همان مرتبه مراد استعمالی، گاه متکلم در مقام بیان تمام مراد است و گاه در مقام بیان تمام مراد نیست و از ابتدا میگوید که آنچه گفته است صرفا یک عنوان کلی است که بعدها قید خواهد خورد. در صورت اول از نظر عقلا مراد استعمالی او مطلق است، چون در مقام بیان. در صورت دوم که از ابتدا در مقام بیان نبوده، از نظر عقلا مراد استعمالی او مطلق نیست، محمل است. حال هر کدام از این دو صورت وقتی با اصالت و ظهور همراه شد مراد جدی تبدیل می شود. در صورت اول مطلق مراد جدی می شود، در صورت دوم همان معنای محمل مراد جدی می شه. این از اون چیزاییست که معمول آقایون نمی گن، ما اضافه کردیم می شود. یعنی مخاطب چنین میفهمد که این کلام در مقام شوخی نبوده، و فل جملان عنوان کلی مراد جدی است، ولی در آینده مقید خواهد شد. مراد جدی از این کلام همینه، مراد جدی من از این کلام محمل همون محمله. پس جریان اصالت و ظهور مربوط به اراده جدی است، در حالی که فهم اطلاق مربوط به اراده استعمالی است. حال اگر محمل مراد جدی شد، به همان اندازه و به صورت فعل جمله حجت است، ولی اگر مطلق مراد جدی شد، به نحو بل جمله حجته. یعنی اینکه شما همه افرادش و همه مصادیقش رو میتونید تبعیت کنید. خب جریان اصالت و ظهور متوقف بر جریان قبح قابل بیانه، اون حرفی که آقای آخون گفته بود، و عدم البیان در بحث اصالت و ظهور راه داره، ولی احراز مقام بیان در بحث اطلاقه. گفتیم بیان در بحث اراده استعمالی باید احراز بشه، اما عدم البیانی که قبح عقاب رو برمی دارد مربوط به مقام اراده جدی. این دو تا مقامه. این حرفی بود که آخون گفته بود، دقیقا تو همین نقطه با آقای شیخ و اینام اختلاف داشت. تمام. خب آقای حائری حرفش کامل پس نیست. چرا؟ پنج. چرا که سخن مرحوم حائری کامل نیست، چرا که بلوجدان متکلم میتواند در مقام مراد استعمالی کلام را به نحو محمل ادا کند، همونطور هم که میتونه کلام رو به نحو مطلق ادا کند. لذا جریان اطلاق محتاج احراز مقام بیان است حتما. خب دقت کنیم، حالا اینجا ممکنه یه نفری بیاد که همونیست که انقلت و قلدیست که آقای حائری آورده، میخواییم به جوری بیانش کنیم، بگه مگه شما نگفتید متکلم میتونه محمل بگه میتونه مطلق بگه؟ میگیم چرا. میگه مگه نگفتید اگه بخواد مطلق باشه باید احراز کنیم مقام بیان رو؟ میگیم چرا. میگه خب اگرم بخواد محمل باشه باید احراز کنیم عدم بیان. یه مثال ساده بزنم از بیرون تا مطلب متوجه بشید. من الان به حضرت عالی میگم به هر کی سید 100 تومن بده، به هر کی شیخ 50 تومن، چون سادات 50 تومن هم حق جدش. حالا اگه کسی خواست از در اومد تو، شما احراز باید بکنی سید تا 100 تومن بدی. اما آیا لازم احراز کنی شیخ تا 50 تومن بدی؟ یا همین که احراز نکردی سیده کافیه؟ ممکن یکی بگه آقا خب درسته ما احراز نکردیم سیده، ولی اونورم احراز نکردیم شیخه، مشکوکه، نه شیخ بودنش معلومه نه سید بودنش. اگر بخواید فنی 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 برید، من به شما گفتم اگه احراز کردی شیخه 50، اگه احراز کردی سید 100، اگه احراز نکردی نمیدونم سیده یا شیخه، چیکارش کنم؟ چرا حداقل نکته همینجا؟ چون کن نه این قدر متیقنه، نه از باب این که این شیخه بهش 50 تومن میدم، من چه میدونم شیخه یا نه، ولی قدر متیقن اینه بالاخره این حداقلش اینه که شیخی هست و 50 تومن بهش بده. دقت کن، ما در بحثمون الان همین این شیخ و سیده، یه کسی میگه آقا به شما گفتن اگه مطلقه احکام مطلق رو بار کن، اگر محمله احمال احکام محمل رو بار کن. من اگه نتونم احراز مقام بیان کنم و نتونم احراز عدم مقام بیان کنم، من چه بدونم این الان در مقام بیانه یا در مقام بیان نیست؟ پس نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم که مطلقه، نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم که مهمله. پس اینجا نمیتونی بگی مهمله حتما، نمیتونی بگی مطلقه حتما. اینجا جوابش چیه؟ جوابش اینه که محمل بودن قدر متیقنه. بله، من اگه نتونستم بگم مطلقه، ممکنه نتونم بگم این محمل است حتما، ولی همین که مطلق نبود قدر متیقنش اینه که فعل جمله که محمل هست. این قلت اینو ببینیم، کلام و مراد استعمالی همانطور که احتمال دارد مطلق باشد، ممکن است مهمل باشد، و لذا حمله بر هر کلام بر هر کدام محتاج احرازه. باید اینو احراز کنی مقام بیان رو، اونو احراز کنی عدم مقام بیان رو. بین احراز عدم مقام و عدم الاحراز فرق بذارید. قلتو معنای مطلق دارای قیدی زائد نسبت به معنای محمله، ولذا صرف عدم احراز کلام را در مرتبه احمال باقی میذاره. به عبارت دیگه احمال قدر متیقن از مراد استعمالی است، ولذا محتاج چیزی مازاد بر معنای موضوع له نیست. همینجا برگردیم تو مثالمون. اگر من به شما گفته بودم حواستو جمع، اگر احراز کردی سیده بهش 100 تومن بده، اگه احراز کردی شیخه 1 کیلو نون بده، شما کسی که نمیدونی سیده یا شیخه هیچ کدوم تو بهش بدی؟ نه 100 تومن میتونی بدی نه 1 کیلو نون، چون احراز نتونستی بکنی. جایی میتونی بگی خیلی خوب، همینقدر که سید نبود من بهش 50 تومن میدم که رابطه قدر متیقن بردار باشه، نه اقل و اکثر بشه. اگه رابطه قدر متیقن بردار نبود، یعنی متباین این بودن، یعنی اقل و اکثر نبودن، نمیتونید اینجا قدر متیقن بار بکنید. باید همین کارو بکنی که اگر حکم بر احراز بار بود. اما اگر معنای این که من به شما میگم اگه شیخ بود 50، اگه سید بود 100، معناش یعنی چی؟ به یه بیان دیگش اینه، به همه 50 بده الا سادات و 100 بده. پس چند قبول دارید به همه میشه 50 تومن داد، این میشه قدر متیقن. حالا اگر احیانا شارع گفته بود اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن، هم اعتاق درسته هم اعتق، هم اعتق میتونه بگی هم اعتق، اگه گفته بود اعتق رقبتن، اینجا من نتونستم احراز مقام بیان بکنم، ولی فی الجمله معلوم میشه که این کلیتش مد نظره، چون رابطه رابطه یه اقل و اکثر.
که اصل عدم البیان باشه،
آخون
میگه اصل در اینجا بیان
آخون، نه اون یه بحث دیگه ایه. ببینید اون یه بحث دیگه ایست که اصل ثانوی است. اگر احراز مولویت کردید میگن اصلشون، گوش کنیم فهمیدم تا تهش. ببینید الان اگر یه زید ابن عمرو تو خیابون داره رد میشه یه جمله‌ای میگه، اصل نداره، اصل عدم البیان. ولی در رابطه با امام صادق میگن آقا امام صادق مقامش مقام امامته، مقام امامت مقام بیان. یعنی ما در رابطه با اصل ثانوی اونجا درست میگیم، نه اصل اولی. اصل اولی نه. خب تمام. اما وارد مقدمه دوم میشه. مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم عبارت است از این که نباید قیدی آمده باشد. اولا تا الان معلوم شد دیگه احتیاج به گفتن شاید نداشته باشه که گفتیم این قیدی که مانع اطلاق میشه قید متصله یا منفصل؟ متصل. چون قید منفصل مربوط به کدوم مرتبه است؟ مراد جدی. اونی که مراد استعمالی رو جلوشو میگیره متصل. اینجا این رو دقت کنید، مخالفینی داره آی خوینا مخالفن، ما بحث بر این که باز نکنیم گفته بودیم همین مقدار بدونید بس. ما قائلیم به این که نخیر، اون قید طبعا لاخوند و اینا، اون قیدی که مانع از اطلاق میشه کدوم قرینه است؟ قرینه متصله. قرینه منفصل ضرر به اطلاق نمیزنه، قرینه منفصل جلو اصالت الحجیه رو میگیره، ضرر به مراد جدی میزنه. خب آیا ما اصل این که قید متصل نباشد، قید متصل نباشه آیا بهش نیاز داریم؟ حضرت امام میگن به این قیدم نیاز نداریم. امام میگن چی گفته از مقدمات حکمت عدم القیده؟ برای توضیح داستان یه مطلبی رو از بیرون بگم. من اگه به شما گفتم آقا اگر پسردار شدی او رو تعلیم بده، اگر پسردار شدی او رو تعلیم شنا بده، تعلیم تیراندازی بده، اینجا قید یا شرط وجوب تعلیم چیه؟ پسر بودن، سالم بودن، مریض نبودن. اما اصل بچه دار شدن آیا شرطه؟ نکته‌ای که وجود داره اینه برخی از امور شرط نیستند، اینها محقق موضوعند، اینها به تعبیری که امام میگن اینا موجد محط بحثند. حضرت امام میگن یک سری از امور اینا مقدمه و شرط نیستن، اینا محط بحث رو میسازن. من به شما میگم اگه طلبه‌ای درس خون بود نمرش 18 شد هر روزم میومد فرق مهمل و غیر مهملم میذاشت، رفیقیم با آقای مهدی زاده، اگه فرق اینا رو میذاشت بهش این کمک رو بکن. شرطش چیه؟ درس بخونه، 18 بشه، هر روز بیاد، مهمل و غیر مهمل رو بدونه. اما اینی که اصلا انسان باشه یا نباشم اینم شرطه؟ اصلا اگر انسان نباشه که موضوع بر بحث ما درست نمیشه، محط بحث رو میسازه. حالا امام میگن اطلاق کجا شکل میگیره؟ وقتی یه کلامی میرسه من نمیدونم محمله یا محمل نیست، میخوام بگم چی؟ محمله یا مطلقه. باید شک کنم اولا که این محمله یا مطلقه، بعد بگم خب مطلقه. اگر قیدی از سر و کله عالم پیدا بود در کلام یارو موجود بود که اصلا شکی موجود نمیشه. مثال شرعی دیگه بزنم. حضرت عالی میگید استصحاب کن، آقا این لیوان دیروز پاک بود شک دارم و الان کماکان، اگه شک نداشتم استصحابی نبود، اگه شک داشتم تازه نوبت به استصحاب میرسه. حالا اگر یک چیزی باعث شد من اصلا شک نکنم، این باعث میشه ریشه استصحاب کنده بشه. امام میگن اگر قیدی موجود شد اصلا شک نمی کنی در اطلاق یا عدم الاطلاق که بخوای بری سراغ اصالت الاطلاق. پس عدم القید این که قید نباشه، قید نباشه محقق موضوعه، محط بحث رو درست میکنه. نگید آقا نبود قرینه متصل از مقدمات حکمته، اگر قرینه متصل باشه که اصلا شکی نمیمونه که شما بخوایی سراغ اطلاق بری یا عدم اطلاق بری. بیان آخر، دوباره همین استصحابه رو بگیم. آقا استصحاب متوقفه بر چیه؟ شک. اما آیا میتونیم بگیم شک شرط استصحابه؟ نه، شک محقق استصحابه، علت پیدایش استصحابه. شرط استصحاب چیه؟ شرط استصحاب یقین سابقه، شرط استصحاب وحدت موضوعه. اما وجود شک شرط استصحاب نیست، محط بحث رو میسازه. عبارت چونو ببینید، المقدمت و ثانیه انتفاع ما یوجب و تعیین لیست من المقدمات بلیه محققه محل البحث، محقق محل بحثه، بلیه محققت و محل البحث. فانه مع وجود ما یوجب و تعیین سواء کان فی الکلام او کان به سبب الانصراف، اگه یه چیزی وجود داشت که این باعث می شد که قیدی پدید بیاد، این اصلا لا معنا للاطلاق، اطلاقی به وجود نمیاد. لان محط البحث و تمسک به اطلاق، به خاطر اینکه محط بحث در جایی که شما میخواید تمسک به اطلاق کنید، ما اون جایی است که جوهل شی موضوعا للو، یه چیزی موضوعه، یه کلامی آمده، عتق رقبتن رقبه اومده، و شک کفید حالت شیء آخر فی، ما شک دارم که آیا رقبه مؤمنه یا رقبه بدون قید ایمانم باشه باشه، شک کفید حالت ایمان، نمیدونم آیا ایمانم در موضوعیت مسئله دخیله یا نه. اما چیزی اگر قیدی بود لا یبقا شک حتی یتمسک به اطلاق، اطلاقی باقی نمیمونه که بخواد، شما شکی نمیمونه که باید اطلاق بکنی. حرف درسته یا نه؟ فردا.